شش بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله عصر رادیو فردا هستید. با غروب جمعه دهمین روز شهریور ماه 1402 چه میکنید؟ امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه همراه من و همکارانم باشید در رادیو فردا، یکی از رادیو به طور کل میخوام بگم که یکی از رسانه های گرم و شنیدنیه که همیشه میشه بهش گوش سپرد و لحظات رو باهاش به خوبی سپری کرد. محمد زرقامی هستم در کنار شما تا در این غروب جمعه نگاهی داشته باشیم بر چند خبر و رویداد مهم. نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مستقل در مورد جان باختن جواد روحی، یکی از جوانان معترض شدند. دو استاد دانشگاه هنر در پی موج اخراج و تعلیق استادان ممنوع التدریس شدند و حامد اسماعیلیون خواستار برگزاری تجمعات ایرانیان در سراسر دنیا در سالگرد جان باختن مهسا امینی شد. در ادامه همراه میشیم با سپیده بهکام تا بیشتر بشنویم.
سپاسگزارم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز 9 شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که در شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. با وجود آن که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، او همچنان در زندان نگه داشته می شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق باعث می شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی اند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراقضایی توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بررسی شود. در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه همسو با دانشجویان معترض در هفته‌های اخیر، امیر مازیار استاد دانشگاه علوم نظری و مطالعات عالی و مسعود علیا استاد گروه فلسفه در دانشگاه هنر از تدریس در ترم جدید منع شدند. این دو استاد دانشگاه از امضا کنندگان بیانیه سال گذشته استادان در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجویان بودند. بنابر گزارش روزنامه اعتماد، چاپ تهران تا کنون 10 استاد دانشگاه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از کار برکنار و از تدریس منع شدند. اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری 10 استاد دانشگاه با واکنش تند جامعه علمی، فرهنگی، مقامات سابق حکومتی و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. حامد اسماعیلیون، نویسنده و از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی، خواستار گرد همایی ایرانیان در سراسر جهان در سالگرد مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد شد. حامد اسماعیلیون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق با تأکید بر اینکه نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم گفته است به خیابان‌های جهان می‌آییم تا صدای ایران باشیم. 22 اکتبر سال گذشته حامد اسماعیلیون در فراخوانی از ایرانیان خواست در شهر برلین گرد هم بیایند تا صدای مردم ایران باشند. پلیس برلین اعلام کرد بیش از 80,000 نفر در این تجمع شرکت کردند که یکی از بزرگترین تجمعات ایرانیان خارج از کشور در 4 دهه اخیر بود. 4 قانونگذار آمریکایی در کمیته‌های امنیت داخلی و ضد تروریسم در نامه‌ای به نهادهای امنیتی این کشور خواستار توضیح آنها در زمینه اقدامات جمهوری اسلامی در خاک آمریکا شدند. آنها در این نامه برخی از تهدیدات علیه مقامات پیشین ایالات متحده و همچنین شهروندان آمریکایی را برشمردند. در این نامه همچنین دولت جو بایدن متهم شده است که نه تنها برای جلوگیری از این تهدیدات اقدام نکرده، بلکه در پی دستیابی به توافق اتمی با ایران است. دولت آمریکا هنوز به این نامه واکنش نشان نداده است.
سپاس از تو سپیده بهکام که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده همون رسوندی و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. دفن شبانه پیکر یک معترض جوان، جواد روحی همراه با فرشته قاضی. نگاهی خواهیم کرد به اطلاعیه مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه که هر گونه مصاحبه اطلاع رسانی درباره پرونده و اتهام‌ها و نحوه دستگیری قبل از هماهنگی با مقامات قضایی رو ممنوع اعلام کرده، در گفتگویی با محمد حسین آقاسی. واکنش ها و حمایت ها و پشتیبانی ها از مهدی یراحی، خواننده موسیقی های اعتراضی در ایران و دیگر نقاط جهان ادامه دارد. هانا کاویانی در این باره خواهد گفت. و نگاهی هم خواهیم کرد به 82 دوره جشنواره فیلم های ونیز با علی مصلح حیدرزاده. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا. این مجله رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنونده‌اش باشید و کافیست که از شناسه ما در این شبکه پیام‌رسان @فرداگرام استفاده کنید که به این صورت نوشته میشه @ رو که گذاشتید FARDAGRAM @فرداگرام. بپردازیم به ماجرای دفن شبانه پیکر یک معترض جوان که در دوران محکومیتش در زندان جان خودش رو از دست داد. جواد روحی، فرشته قاضی همکارم اینجاست تا بیشتر درباره جواد روحی صحبت کنیم، اتفاقاتی که برای این معترض جوان افتاد تا روز پنج شنبه که جان خودش رو آقای روحی از دست داد و خبرش تبدیل شد به خبر بسیاری از رسانه‌های ایرانی. فرشته، برای ما بیشتر بگو از این که جواد روحی این مدت رو چگونه سپری کرد و اتفاقاتی که افتاد و اطلاعاتی که تو گردآوری کردی.
محمد جواد روحی متولد مهر 1370 بود، یعنی 32 ساله، اهل آمل بود. شهریور سال گذشته، 30 شهریور در شهر نوشهر بازداشت میشه و متهم میشه به افساد فلعرض، محاربه و توهین به مقدسات و آتش زدن قرآن و از سوی دادگاه انقلاب ساری به 3 اعدام محکوم میشه. اتهاماتی که به گفته وکیل انتخابیش آقای مجید کاوه هیچ گونه سندیتی نداشته و توی پرونده هم هیچ سند و مدرکی دال بر این اتهامات وجود نداشته غیر از اعترافات اجباری که به گفته نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر تحت شکنجه شدید و حتی آزار جنسی از آقای روحی اخذ شده بود. حتی وکیل تسخیری جواد روحی پیش از این که حکم صادر بشه و مجید کاوه وارد پرونده بشه، وکیل تسخیریش سلیمان وطن پرستم گفته بود که حتی فیلم های دوربین مدار بسته که بازبینی شدن صرفا حضور جواد روحی تو اعتراضات رو نشون میدن و هیچ یک از این اتهاماتی که بهش نسبت دادن هیچ دلیل و مدرکی وجود نداشته. آقای روحی این در واقع حکم 3 اعدامش در شعبه 9 دیوان عالی کشور نقض میشه، اما با آزادیشون با وثیقه هم مخالفت میشه و بلا تکلیف و به صورت سرگردان توی زندان نگه داشته میشه تا خبری که دیروز منتشر میشه. وکیلش مشخصا در توییت خودش عنوان میکنه که موکلش جواد روحی در زندان جان خودش رو از دست داده، اما قوه قضاییه و رسانه های مرتبط با اون مدعی هستن که آقای روحی در بیمارستان جان خودش رو از دست داده. طبق بررسی هایی که ما کردیم، آقای روحی وقتی به بیمارستان میرسه اصلا کار به بستری شدن نمیرسه، جان خودش رو از دست میده، اما هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده و به چه دلیلی ایشون جان خودش رو از دست داده. قوه قضاییه و رسانه‌های مرتبطش مدعی هستن که ایشون دچار بیماری بوده، از قبل بیمار بوده، تشنج داشته، اما مسئله این هستش که مجید کاوه وکیل ایشون از حتی 2 ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی به فواصل مختلف، هم در مصاحبه با روزنامه شرق هم در توییتر خودش هشدار میده نسبت به سلامتی آقای روحی، وضعیت سلامتیش، و پدر و مادر جواد روحی هم 3 ماه بعد از بازداشت او یک ویدیو منتشر میکنن، میگن 3 ماه هیچ اطلاعی ندارن، و اونجا هم میگن که آقای روحی مشکلات اعصاب و روان داره. علارغم تمام اینها ایشون رو توی زندان نگه میدارن.
آیا حکم دیگه ای داشته، یعنی احکام دیگه ای هم بوده درباره جواد روحی که منجر بشه به این که به هر حال وضعیتش به گونه ای باشه که حتی با مرخصی استلاجیش مخالفت بشه؟
تنها حکمی که توی 3 تا اتهام برای ایشون صادر شده، 3 تا اعدام بوده که اون رو هم دیوان عالی کشور نقض میکنه. دیوان عالی کشور باید پرونده رو به شعبه هم ارز ارجاع میداده. طبق گفته مجید کاوه وکیل جواد روحی این اتفاق نمیفته و بیش از 3 ماه ایشون بلا تکلیف در زندان بوده، در حالی که بر اساس خود قانون جمهوری اسلامی ایشون باید تا تعیین تکلیف، یعنی تعیین شعبه هم ارز و محاکمه مجدد با قرار وثیقه از زندان آزاد می شده که جلوگیری می شه ازش. همین الان هم که ما داریم اینجا صحبت می کنیم، قرار بوده در روستای کلیکان که پیکر آقای روحی اونجا توسط نیروهای امنیتی و با حضور خانواده درجه یکش دفن شده، مراسمی برگزار بشه از طرف خانواده که هنوز نمی دونیم با توجه به وضعیت اینترنت که آیا این مراسم چه اتفاقی افتاد داده و اگه بتونیم خبر بگیریم تو بخشای دیگه خبری حتما اطلاع خواهیم داد.
یک نکته هم که وجود داشت در مورد عکسی بود که قوه قضاییه صحبت کرد، آیا اطلاعات جدیدی به دست اومد که این عکس اساسا منشأش کجا بوده؟ عکسی که از آقای روحی منتشر شده بود
روی تخت بیمارستان، این عکس مربوط به دیروز و پریروز نیست، یعنی به دلیل اینکه آقای روحی اصلا توی بیمارستان نمیمونه، وقتی میرسه به بیمارستان جان خودش رو از دست میده، ولی ما هنوز مشخصا نمیدونیم که آیا این عکس
چه زمانی عکس
های قبل زمانی که تو زندانه یا چه زمانی هست. پیگیر اونم هست.
سپاس از تو فرشته قاضی، همکارم که با ما همراه بود. نگاه کردیم به وضعیت جواد روحی. این رو هم بگم که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت آقای روحی پیشتر هم در گزارش‌های خودشون و در گزارش‌هایی که منتشر کردن اشاره کردن به شکنجه‌های گسترده‌ای که آقای روحی در طول بازداشت، در زمانی که بازداشت شده، باهاش روبرو بوده. همچنان با شما همراه هستیم. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داشته باشیم و برمیگردیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مرکز رسانه قوه قضاییه انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهام‌های متهمان و نحوه دستگیری اونها قبل از هماهنگی با مقام‌های قضایی رو ممنوع اعلام کرده. ظاهراً اشاره مرکز رسانه قوه قضاییه به تصاویری از شیوه دستگیری مهدی یراهی، خواننده پاپ ترانه‌های اعتراضی است. گفتگو رو داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، و پرسیدم که انتشار این عکس‌ها معمولاً از سوی محافل خبری خاصی صورت می‌گیره که به نهادهای امنیتی نزدیکن، آیا چنین گوش دی نیاز بود وقتی قانون اساسی اصل رو بر براءت گذاشته و در قوانین موجود هم حقوق متهم به بحث گذاشته شده؟
ببینید، ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت داره و عنوان میکنه که کلیه کسانی که در جریان تحقیقات حضور دارن حق ندارن موارد با اون چه که در جلسه اتفاق افتاده و موضوع پرونده را افشا کنن، و این عمل رو در پایان این ماده به این صورت مطرح کرده که اگر این کارو بکنن مرتکب جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای شدن. از این قسمت اخیر این ماده اینطور استنباط میشه که منظورش مقامات رسمی و قانونی حاضر در تحقیقات مقدماتی هستند که هم از مقامات انتظامی، خود بازپرس، کارکنان اون شعبه و به هر حال تمام افرادی که در به نحوی از آنها ارتباط پیدا کردن. این قانون از سال 1392 که قانون عدالت کیفری تصویب شد وجود داشته و قبل از اون هم تفسیری ماده 188 قانون سابق بود که در اونجا حتی تعیین می‌کرد که مجازات چنین کسی در واقع به عنوان مفتری قابل تعقیب و میشه مجازات کرد. متاسفانه به این موضوع کمتر ترتیب اثر داده میشه و همونطوری که اشاره کردید شما در موارد خاصی بنا به جهات خاصی این قانون رو کسانی که دارای موقعیت شغلی هستن زیر پا میگذارن و بیشتر جنبه سیاسی هم داره.
آقای اتفاقا نکته اساسیش هم همینه. اگر دقت کرده باشید کسانی که این تصاویر رو منتشر میکنن یا به هر حال اطلاعات خاصی درباره اتهامات یک متهم بیان میکنن و گاهی اوقات این اطلاعات میره در داخل پرونده های سیاسی قرار میگیره و موضوعیت هم پیدا میکنه، کسانی هستن که به هر حال دست گشاده‌ای دارن و مشخصا این صحبتی که الان مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داره میکنه روی سخنش با چه کسانیه؟ چون مشخصه چه کسانی خب این اطلاعات رو منتشر کردن یا این عکس ها رو منتشر کردن یا در اختیار خبرگزاری هایی گذاشتن که به نوعی نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی هستن.
دقیقا همینطوره و حتی ماده 96 قانون عدالت کیفری هم باز افشای تصاویر افراد رو توسط رسانه ها و مراجع انتظامی قضایی ممنوع کرده و مجازات تعیین کرده. باز من میخوام به فرمایش خود شما استناد بکنم که دقیقاً امکان انتشار این امور توسط کسانی هستش که ممنوع از انتشار اون شدن و در واقع میشه گفت که وابسته به قوه قضاییه هستن. همون آقای بازپرس پرونده وقتی که یک پرونده در اختیارش قرار میگیره نباید اجازه بده کسی از مطبوعات در جلسه حضور پیدا کنن، نباید راجع به اون پرونده صحبت بکنه و کسانی که ضابط هستن همینطور. و بعد هم ما دیدیم که در اخیراً رسانه خود قوه قضاییه متاسفانه این کار رو کرده و بدون رعایت موازین قانونی دست به این کار زده و انتشار این اعلامیه و این اطلاعیه احتمالاً به منظور در واقع برخواستن در مقابل اون اعتراضاتی هستش که ممکنه افرادی بکنن به این نحوه عمل وابستگانه به قوه.
یک مسئله هم اینجا وجود داره که شاید نقض غرضی باشه و اینکه عنوان میکنه که هماهنگی با مقام‌های قضایی. آیا هماهنگی با یک مقام قضایی میتونه فراتر از چیزی که قانون داره بر روش تاکید میکنه قرار بگیره و موضوعیت پیدا کنه در مورد متهمی خاص؟
ببینید در قانون پیش بینی شده که در برخی موارد استثناء کرده، یکی جرایم موضوع ماده 302 قانون هست، یعنی جرایم مهم، و یکی هم در مواردی که شکات متعددی داره یا افرادی مرتکب جرایم میشدن که تعداد زیادی به زهدیده از اون جرم هستن و باید به نحوی از آنها مطلع بشن که بزهکار دستگیر شده و بیان شکایتش رو مطرح بکنه. در این موارد امکان در واقع افشاگری و در واقع انتشار مطالب هست. بنابراین وقتی که میگه با اجازه مقام قضایی، منظورش اینه که اون مقام قضایی تشخیص بده که مطرح کردن این موضوع مطابق با این ماده قانونی است. خود اون قاضی هم حق نداره برای قانون تصمیم بگیره و کسی را که نباید راجبش صحبت بشه صحبت بکنه.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، الان با استناد به این بیانیه‌ای که یا اطلاعاتی که مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داده و آنچه در قانون صریحاً دربارش صحبت شده، آقای یراحی میتونه نسبت به آنچه که اتفاق افتاده دربارش و تصاویرش منتشر شده به اون شکل اعتراضی کنه؟ من اعتراض به کجا باید عملاً ارائه بشه؟
بله، شکایت میتونه بکنه اگر که در واقع افراد ضابط این کار کردن به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید شکایت بکنه. اگر که سایر اشخاص این کار کردن به دادسرای عمومی میتونه شکایت بکنه با استناد به تفسیری ماده 6، چون شنیدن تفسیرش هم منتشر کردن و 94 و 91 قانون عدالت کیفری مجازه و میتونه بررسیدگی میشه.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری در تهران که در خصوص بیانیه یا بگیم خبری که مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده بود درباره انتشار تصاویر متهمان در حین بازداشت و مسائل اتهام مرتبط با اتهامات اونها و نحوه دستگیریشون، پیش از اینکه ما مقام قضایی هماهنگی بشه کلیه این امور ممنوعه. اما بپرسیم به مهدی یراهی که نامش در همین گفتگو هم بود و همچنان حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها از او ادامه داره. نرگس محمدی زندانی سیاسی سرشناس گفته که آقای یراهی حکومت دینی استبدادی رو به چالش کشیده. هانا کاویانی بیشتر برامون میگه.
در ادامه واکنش به بازداشت مهدی یراهی، خواننده معترض، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پیامی در حمایت از او نوشت که این خواننده معترض با ترانه‌هایش به گفته او حکومت دینی استبدادی در ایران را به چالش کشیده است. خانم محمدی در این پیام که امروز جمعه در حساب اینستاگرامش منتشر شده نوشت:
مهدی یراهی با خواندن روسری تو در بیار، توطئه سکوت و دسیسه وحشت از طرف حکومت دینی استبدادی را بر سر خود حکومت آوار کرد.
خانم محمدی اضافه کرده که به چالش کشیدن حکومت ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی تمام توانش را از مجلس تا قوه قضاییه و دولت برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است. این زندانی سیاسی میگوید:
در زمانی که نیروهای سرکوبگرش وحشیانه و با ضرب و شتم و شکنجه زنان و مردان معترض را به سلولهای انفرادی امنیتی می کشاند، مهدی یراهی در پستی اینستاگرامی در صحنی علنی پیام زنان مبارز ایران را به صدا در می آورد که مو، صدا، خنده، تن، بوسه و زندگی را نمی توانید با ستم، تبعیض و تهجر از زنان بربایید و ما به آزادی، برابری و دموکراسی متعهد هستیم.
عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، روسری تو در بیار، موها تو باز 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 کن.
از زمان بازداشت مهدی یراهی، خواننده ترانه روسری تو در بیار، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی به راه افتاده است. پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، هم در روز چهارشنبه در پیامی از زندان از آقای یراهی حمایت کرد و نوشت: وقتی تمام تلاش دستگاه سرکوب مصری کردن ترس و سکوت بود، تو سکوت را شکستی و از حیات زن زندگی آزادی خواندی تا به یاد همه بیاوری که زن زندگی آزادی نه فقط لحظه و برشی از تاریخ، که جنبشی همچنان مداوم است. خانم قلیان در این پیام از فشارهای احتمالی بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده خبر داده است. در روزهای گذشته همزمان با انتشار چندین باره ترانه روسری تو در شبکه‌ها، شماری از زنان نیز با انتشار ویدیوهایی از رقص خود و همخوانی با این ترانه حمایتشان را از مهدی یراهی نشان دادند. آقای یراهی از ابتدای اعتراض زن زندگی آزادی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، در داخل ایران هم از معترضان حمایت کرده و هم آثار دیگری را نیز در حمایت از معترضان خوانده بود.
وطن شاهدان تازیان می‌زنند، نیز جان خستگان پاره تن منند.
او ماه مهر پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علی دوستی، اصغر فرهادی و منیژه حکمت از توی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شد. مهدی یراهی پیشتر هم در سال 98 بابت ترانه هایش با تشکیل پرونده قضایی و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی روبرو شده بود.
نگاه هانا کاویانی بود به مهدی یراهی و روسری تو در بیار که بسیار این روزها فراگیر شده. اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید، از همین طریقی که تو لحظات دیگر خواهید شنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
اما اجازه بدید بریم بحرین، جایی که به هر حال گروه‌های حقوق بشری گزارش دادند که زندانیان سیاسی در زندانی نزدیک منامع پایتخت این کشور 3 هفته است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اردشیر طیبی.
گروهی از زندانیان سیاسی در بحرین که در اعتصاب غذا به سر میبرند روز پنجشنبه 9 شهریور پیشنهادهای دولت را رد و مدت اعتصاب غذای خود را تمدید کردند. این اقدام اعتراضی که از روز 17 مرداد آغاز شده است، بزرگترین مورد از رویاروی سیاسی میان دگراندیشان و خاندان سلطنتی بحرین در سالهای اخیر است. از سال 2011 که حکومت بحرین با حمایت و مشارکت نیروهای مسلح عربستان سعودی اعتراضات موسوم به بهار عربی را سرکوب کرد، خاندان سنی مذهب آل خلیفه توانسته است جنبش‌های مخالفان حکومت را که اکثر آنها شیعه هستند مهار کند. گروه‌های حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان سیاسی بحرین می‌گویند در حال حاضر حدود 800 زندانی سیاسی در یکی از زندان‌های اطراف منامه پایتخت این کشور در اعتراض به وضعیت دشوار و غیر انسانی زندان در حال اعتصاب غذا هستند و پیشنهاد روز پنجشنبه حکومت برای پایان دادن به اعتصاب غذا را رد کردند. یکی از مسئولان نهاد حقوق بشری مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین گفت از سخنان زندانیان پس از انتشار بیانیه وزارت کشور چنین برمی آید که تا زمانی که حکومت با حسن نیت و جدیت کامل به درخواستهای زندانیان پاسخ ندهد، اعتصاب غذا ادامه خواهد یافت. او خاطر نشان کرد که مطالبات مهم زندانیان اعتصابی متوقف کردن مجازات زندانیان در سلولهای انفرادی، افزایش مدت هواخوری روزانه، اجازه برگزاری نماز جماعت، بهبود مقررات مربوط به ملاقات زندانیان و بهبود خدمات پزشکی و آموزشی است. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه گفت که در نظر دارد مدت هواخوری زندانیان را دو برابر کند تا به 2 ساعت افزایش یابد و مدت ملاقات زندانیان و خانواده ها را نیز بیشتر کند و نرخ تماس تلفنی از زندان را مورد بازبینی قرار خواهد داد. دولت بحرین اعمال فشار بر زندانیان سیاسی را تکذیب کرده و مدعی است که مقررات زندان و نحوه رفتار با زندانیان سیاسی در چارچوب حفاظت از امنیت ملی بحرین است. دولت بحرین همچنین ادعا می‌کند که محاکمات صدور احکام تمامی زندانیان سیاسی بر اساس معیارها و قوانین بین‌المللی صورت گرفته و تمام انتقادها از نحوه دادرسی و یا شرایط زندان را رد کرده است. رئیس اداره زندانها و بازپروری بحرین به خبرگزاری رویترز گفت تعداد زندانیانی که در اعتصاب غذا هستند 121 نفر است و شمار آنها در 3 هفته‌ای که از اعتصاب می‌گذرد هیچگاه بیشتر از 124 نفر نبوده است.
از بحرین بریم به ونیز. 80th جشنواره فیلم در این شهر داره برگزار میشه با علی مصلح حیدرزاده خبرنگار سینمایی.
جشنواره ونیز در واقع 80th دوره شده، یعنی این قدیمی ترین رویداد سینمایی متمرکز دنیاست و یکی از در واقع مهمترین و معتبرترین فستیوال های اروپا و دنیا. امسال خیلی تحت تأثیر ماجرای اعتصاب فیلمنامه‌نویسان و بازیگران هالیووده، با وجود اینکه این زمزمش وجود داشت که پایان پیدا نمی‌کنه تا قبل از برگزاری جشنواره ونیز، ولی برگزار کنندگان به هر حال تعداد قابل توجهی فیلم آمریکایی رو در بخش مسابقه و بخش‌های دیگه گنجوندن و در واقع این زیر سایه اینه. ولی با این حال مثلا دیدیم که این یکی دو روز نشست خبری فیلم فراری ساخته مایکل مان خیلی خبرساز شد، چون آدام درایور بازیگر اصلی فیلم که اجازه پیدا کرده بود از طرف انجمن بازیگران آمریکا درباره این ماجرا اظهار نظر کرد. و حالا بجز مسئله اعتصاب ها، امسال خیلی ویترین جذاب و پروپیمونی هم داره. مثلا لوک بسون بعد از سالها در یک بخش مسابقه یک فستیوال مهم با فیلم آخرش حضور داره، این خیلی مهمه. دیوید فینچر حضور داره. اینها فیلم های مهم امسال هستن که احتمال داره در اسکار و جوایز فیلم جوایز سینمای آمریکا هم موفق باشن، یا فیلم سوفیا کاپولا. نکته جالب اینه که من این رو هم بگم، حالا بعد بریم وارد پارت بعدیشیم، یک فیلمی امسال از کارگردان شیلیایی پابلو لارین هست که در واقع یک برداشت فانتزی و هجوامیز از ماجراهای پینوشه، از پینوشه رو توش در قالب یک خوناشام تصویر کرده. بله. و جالبه که جشنواره ونیز این فیلم رو گذاشته تو بخش مسابقه.
امسال آیا ما حضور سینمای ایران رو هم داریم؟ به هر حال سینمای ایران در جشنواره‌های پیشتر که برگزار شده مثل کارلو بیواری یا کن یک حضور مشخص و ملموسی داشت، ولی در این جشنواره چگونه است؟
ببینید تنها نماینده در بخش رسمی از سینماگران ایرانی فیلم تاتامیه که کارگردانی مشترک زهر امیر ابراهیمی با یک کارگردان اسرائیلیه که خب خیلی اتفاق مهم و تاریخیه. ولی در بخش روزهای ونیز هم که در واقع بخش جنبیه آیت نجفی فیلم داره و امسال قراره یک برنامه روی فرش قرمز در همدلی با معترضان ایرانی و در واقع با سعید روستایی که به زندان محکوم شد برگزار بشه. به هر حال اینجا هم سینما ایران با حاشیه و متنش حضور داره و مورد توجه قرار میگیره. واقعا
پایان هم یادی بکنم از ستاره سعیدی همسر بیژن مرتضوی که رخ در نقاب خاک کشید در جوانی و برای آقای مرتضوی هم آرزوی بردباری میکنم.